أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث این دو سه روزه که عقیده من بحث ارزنده ای بود و خیلی میخواستم از شما عزیزان استفاده بکنم، ولی متاسفانه نشد. و اگر بحث دو سه روزه را جا بندازیم، خدمت خوبی به فقه و اصول کردیم. لذا چون که بحثی بود کسی نگفته بود، دیگه ما هم ازش میگذاریم، درباره اش صحبت نمی کنیم. و بالاخره اینی که گفتن اجتهاد دو تا شرط داره، ما میگیم نه، ده تا شرط داره. اگرم اون شرایط عامه تکلیف و امثال اینها رو بیاری جلو، ده بیست تا شرط میشه. ولی حالا اون که عمده بحث بود همین ده چیزی که دوتش رو مرحوم آخون فرموده بودن، یا سه تش رو که تفسیرم بگیم سه تش رو مرحوم آخون فرموده بودن، هشت تا دیگه شما اضافه کردیم و بالاخره ده تا یازده تا شرط برای اجتهاد یا صحت اجتهاد نقل کردیم. را بازم از همه تون تقاضا دارم کتاب ها ببینید و از دیگران بپرسید. اگه دیروز جاتون باشه، من میگفتم اصلا این شرایطی که من میگم سیال در پخته، اینجور نیست که فقها ها نگفته باشند، اما به عنوان مسئلتون و امثال اینا در پخ آمده یه فرع، و اما اصلی از اصولش کرده باشن نکردند. ازا اصلا این عبره ای که من نشون دادم، شما عزیزان می توانید بیش از اینها شرط برای اجتهاد، برای صحت اجتهاد، برای استنباط، برای صحت استنباط پیدا بکنید. کار خوبیه، ولی متاسفانه یه مصیبتی که جلو آمده خیلی هم مصیبت بالاست، و این اینش که مشهور در میان ما طلبا بود یه درس کمه، دو تا درس زیاده. اما هر درسی اقلن هشت ساعت حرف میخواد، مطالعه میخواد، مباحثه میخواد. خیلی حرف خوبی بود، اما حالا به عکس شده، درس زیاده اما مطالعه یا نیست یا کمی، مباحثه که دیگه اصلا دموده شده. اون مباحثه‌ای که اینقدر اهمیت داره داشته اصلا از بین رفته. ولی آقا مجبور قانون مدیریت رو کلش میذاره، 5 تا درس باید 7 تا 6 تا 5 تا درس باید بخونیم. کم کم هم کارمون رسیده به اینجا که رسائل و مکاسب دموده شده، یه مقداری از رسائل رو یه مقداری از مکاسب و اون کسانی هم که معمولا لیاقت رسائل و مکاسب گفتن ندارن اینا یا خارج میگن یا رسائل مکاسب هیچی رفت. از رسائل مکاسب راستی اگه نفرین به ما نکنه رفت از بین دیگه، رفته. از این جهت هم دیگه شما وقت ندارید من تحمیل کنم به شما این که راجع به شرایط اجتهاد و شرایط استنباط مطالعه کنید تا من از شما استفاده بکنم. خیلی ناراحتم، من خیلی ناراحتم، افت علم داریم خیلی بالا، قوم از اینجا بدتر، اینجا از قوم بدتر، هر دوشون بده، افت علم داریم دیگه. و این چه کارم باید کرد نمیدونم، نمیشه. هرچه این طرف اون طرف زدیم نشده، نمیشه. ما اومدیم اصفهان یه تغییر اساسی استقلال حوزه اونم نشد. توی این اواخرم که تو سرش دارن میزنن نشد. و بالاخره حوزه ها برای درسشون باید یه فکری بکنن و شما جوان ها باید این فکر رو بکنید. خب دیگه در این باره ها حرف نمیزنیم، همونا بود که گفتیم. تکرارش جا داشت و ممکن بود من تکرار کنم، از همون تکرارها از شما استفاده کنم، اما خسته میشید دیگه. فصل دوم در باب اجتهاد مسئله تخطئه است در مقابل تصویب. مشهور در میان شیعه اینه که حکم خدا یکیست، خدا یکیست، حکمشم یکی. اگه واجبه واجبه، اگه حرامه حرامه، اگه مستحبه مستحبه، واقعا نفسالعه، اگه مکروه مکروه، اگرم مباح مباح، حکم خدا یکی. در مقابل سنی ها میگن نه، حکم خدا یکی نیست، به عدد آراء مجتهدین خدا حکم داره. لذا همشم حجته. لذا مشهور شده به تخطئه و تصویب. او میگه به عدد آراء مجتهدین خدا حکم داره. او میگه که نه، حکم خدا یکی. حرف شیعه بنابر این که ما قائل بشیم احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریست، خب دیگه حکم خدا یکیست. برای این که واقعا این واقعه خارجی یا مصلحت تامه ملزمه داره دیگه واجبه، دیگه لازم است بر خدا واجبش بکنه، نمیشه که تا مصلحت تامه ملزمه داشته باشه خدا حرومش بکنه. یا مصلحت تامه ملزمه نداره اما مصلحت داره و مستحبه، یا مفسده تامه ملزمه داره و حرامه، واقع اون افصال ام حرامه، یا مفسده داره ملزمه نیست مکروهه، یا تصاب الامرینه، یا لا حکمه. ولی در اباحه ما میگیم حکم، احکام خمسه، تصاب طرفینه میگیم مباح. و واقع نفس الام اگه احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری باشد باید قائل به تقطیع بشیم، باید بگیم این مجتهد یا به واقع رسیده یا نه. اگه به واقع رسیده چه رسیده، اگه به واقع نرسیده این آقا معذوره، کار خودشی کرده اما معذوره، خودش مقلدینش واجب اون واجب نفسی و واجب واقعی رو به جا نیاوردن اما معذوره. به عبارت دیگه اسمش میذارن جاهل قاصر، جاهل قاصر معذوره، الا المستضعفین من الرجال و النساء لا یستطیعون ولا یجدون ولا یهتدون الیه سبیلا. بالاخره عذره، اگه جدن اینم جهل مرکبه، این تا حسابی 10 ساعت رو مسئله فکر کرده به جایی که برسه واجبه رسیده مصحبه، یا به عکس به جایی که برسه حرامه رسیده به این که واجبه. خب این معذوره اما حکم واقعی نفس الامری رو به جا آورده یا نه؟ خب نه. همین که مرحوم آخوندم در کفایه در جلد دوم، اول جلد دوم، این اصابه و منجزون و این لم یوسفه فهو معذورون. اگه به واقع رسید رسید، اگه به واقع نرسید معذوره. همون که باز مشهور شده در میان ما که للمصیبه اجران و للمخطی اجرون واحد، اگر به واقع رسید خب این دو تا پاداش داره، یه پاداش این که راسی احکام واقعیه رو به دست آورده سو کار کرده سو، اگرم نه دیگه این اجر واحد برای این زحمتی که کشیده به واقع برسه معلوم خدا این پاداش رو بهش خواهد داد. شیعه در مقابل شیعه مشهور در میان سنی ها اینه که اصلا مفاسد و مصالح نفس الامری یعنی چه؟ خدا هر کار کرده درسته، ازا خدا میخواسته واجب باشه گفته واجبه، خدا میخواسته مستحب باشه گفته مستحبه، و همچنین خدا میخواسته حرام باشه گفته حرامه. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، فضولی اما قو. بهش میگن تصویب. اما بعضی از عامه که استاد بزرگوار ما آقای بروجردی میفرمودن که اگر ای رو بگیم محال نیست، تا اینجا که گفتیم اگر بگیم خب یه چیز محالی رو سنیه گفته، اما تصویب به این معنا که ما حکم واقعی و نفس الامری نداریم، مجتهد وقتی به جایی رسید خدا حکم تصویب میکنه. لذا این هم که مثلا گفتن میگه میشه واجب هم واجب باشه هم حرام، گفتن خب بله به نسبت این واجبه، برای این واجبه، برای دیگری حرامه. خب طوره نی که الان هم همینه، رساله ها مراجع تقلید می نویسن، مقلدین عمل به این رساله ها میکنن، هر کسی شناخت وظیفه، عمل کردن به وظیفه، درست هم هم ما میگیم که این حکم واقعی را یک دوم بهش رسیدن، ما بقیه عذره. یک کسی بگه نه همه اینا احکام واقعی است اما نسبی، به معنا همه رساله ها درسته. استاد بزرگوار ما آیه برجردی میگفتن تصویب به این معنا محال نیست، اما اجماع خاصه، اجماع داریم بر فسادش، اجماع داریم بر بطلانه، و اما بخوایم بگیم محاله، محال نیم. مرحوم آخون در کفایت در 20 جا شاید بیشتر بحث رو که تمام میکنن، میگن هازا علی طریقیت و اما علی سببیت. خب معنای و اما علی سببیه قبول نداره، اما نباید مرحوم آخون اصلا بحثشو بکنه. و اما علی سببیه یعنی اگر کسی به یه جای رسید، این حکم واقعی نفس الامریست براش. علی طریقیه معناش این است که این کارای ما، این اجتهادهای ما طریق الی الواقع، این اصابه فمنجسون و این لم یصبه فعذرون، به هیچ جا نرسیده اما معذوره، به این میگن طریقیه. اما سببیت این است که نه همه به حکم واقعی میرسن. و از اینجا همین حرف آقای برجردی زنده میشه که آقا معلوم میشه در میان خاصه خیلی ها قائل به اینن، به قائل به تصویبن، و اینی که مرحوم آخون در اینجا میفرمان تصویب محاله، برای اینکه این دنبال چیه؟ بگیم خب این دنبال اینه که به یه جایی برسه، به هر کجا رسید میدونه خدا امضاش میکنه. مرحوم آخون اینجا میگن این محاله، تا این طالب مجهول مطلقه، برای اینکه باید یه چیزی باشه تا اینی که به جایی برسه. اگر کسی بخواد اشکال مرحوم آخوندم رفع بکنه از راه دیگه، این است که به عدد آراء مجتهدین احکام ظاهری داریم اما یه حکم واقعی هم داریم. اون وقت هر کسی که کوشش میکنه، کوشش میکنه برای اینکه به حکم واقعی برسه. اگه به حکم واقعی رسید فللمصیب اجران، اگر به حکم واقعی نرسید علی السببیه، این به پروردگار عالم یه حکم رو جعل کرده. خب آقای برجردی گفتن چه اشکال دارید این دیگه، این طالب مجهول مطلق نی، بالاخره یه حکم واقعی و نفس الامری داریم، به عدد آراء مجتهدین هم حکم داریم به نام حکم ظاهری. و این آقای برجردی میفرمودن اما نه، علی سببیه و جمع بین حکم واقعی و ظاهری، و ابن قبین جور گفته سا چه جوری جمع حکم بین حکم ظاهری و واقعی بکنیم. و خوبی یک بحث فوق العاده مهم در اصول، و بالاخره حکم ظاهری حکم واقعی، اون علی تصویب خب مشهور در میان اصحاب این حرف طریقیت تازه پیدا شده، یعنی از زمان شیخ انصاری جون گرفته. بعد شیخ انصاری خیلی حسابی دیگه نرخ شاه عباسی و مسلم شده که این کسی که به واقع نفس الامر نرسیده هیچی، طریقه راه گم کرده، به جایی نرسیده، اما معذوره. اگه به واقع رسید منجز میشه، تکلیف واقع. اگه به واقع نرسید عذره. اما قدما چی میگفتن؟ گفتن نه، ما حکم ظاهری داریم در مقابل حکم واقعی. ازا ابن رمه که اشکالش اول مرحوم شیخ انصاری نقل میکنن همینو میگو اگه خبر واحد شما حجت بدونید لازم میاد تحلیل حرام، تحریم حلال، لازم میاد اجتماع مثلن، اجتماع نقیزن، اجتماع زدن و اینا را خوب حسابی مرحوم شیخ انصاری توش حرف زدن رو فرض این که ما حکم ظاهری داریم. حکم ظاهری داریم یعنی چه؟ یعنی فتاوای مجتهدین همه احکام الله هست. و همین تصویبی که آقای برجلی می فرموندن خوب کسی قائل بشه مانعی نداریم، محالی لازم نمیاد. و بخواییم بگیم اجماع تو مسئله هست تصویب ممکن نیست، اونجا بگید اجماع هست که اصلا حکم واقعی بگیم نیست، اصلا حکم واقعی نداریم. و اما اگر بگیم حکم واقعی داریم اما مجتهدین هم در مقابل حکم واقعی احکام درسته، احکام دارن به نام حکم ظاهری، تصویبه، نه محاله، نمیتونیم بگیم اجماع روشه. بله، دلیل بر بطلانش خیلی خوبه، همون که جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو بالاخره مرحوم آخوند و دیگران اینجور کردن. این آقا دنبال حکم واقعی به حکم واقعی نرسید، اما به شرطی که استنباط حسابی کرده باشه ها، به شرطی که اون دوتا ده شرطی که ما این دو سه روز صحبت کردیم، این ده تا شرط درش موجود باشه، راستی استنباط کرد به جایی نرسید. حالا فتوا میده به غیر حکم الله، یه حکم نه فتشیه هیچی، اما این معذوره. فتوا به اجزا اسمش میذاریم تقبل ناقص به جای کامل، نه بالاتر اسمش میذاریم رفعیت از تکلیف. مولا وقتی که این به جایی نرسید از تکلیف خودش رفعیت میکنه. فعوض کن این نماز باطل قربت الله خونده، این نماز باطل قربت الله نماز نهی برده، اما هم پاداش داره برای اینکه عملی به جا آورده. اگه مطابق واقع باشد خب دو تا پاداش داره للمصیبه اجرام، اما حالا که واقع به دست نیورد چی؟ واقع به دست نیورده اما پاداش داره. خب این نماز صحیح خونده؟ نه. پس حالا باید نماز رو قضا کنه؟ نه. چرا نه؟ رفعیت از تکلیف. اگرم شما در باب اجزا قائل شدید عدم اجزا، خب شماها که مشهور قائل به عدم اجزا هستید باید بگید که این نماز رو نخونده، اگر در وقت اعاده کنه، اگر خارج از وقت قضا کنه. عدم اجزا. اگر قائل به اجزا شدید میگیم همین که خونده بسه، واقعا نیورده اما بسه. بسه برای چی؟ برای این که حکم ظاهری این مجزی از حکم واقعی. باز این حکم ظاهری نباید بگیم حکم ظاهری هم، این هم یه تسامحه. این بنابر سببیت حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی. باید بگیم معتیون به، معتیون به مطابق با مأمورون به نشده، این معتیون به دیگه هم پاداش بهش میدن، هم رفع ید از تکلیف میکنن، اونجا هم که قابل ترمیمه تقبل ناقص به جای کامل میکنن. و باید همین جورها هم قائل بشیم. لذا تصویب به این معانی که گفتم دیگه نه محاله، بلکه بزرگانم گفتند، اما بزرگان دیگه گفتند که حکم ظاهری هم نگید، برای اینکه اون چه به جا آورده حکمی متیون بهه. متیون به باید مطابق با واقع بشه، این متیون به مخالف با واقع شده، اون واقعه هست، این هیچ کار نکرده، فقط یه چیزی به جا آورده، پاداش هم داره. اما اگه قائل به اجزا شدید باید میگید، میگید آقا این معتیون به مولا رفع ید از تکلیف میکنه، به این معتیون به میگید بارکلا، یا این معتیون به ناقص را به جای کامل قبول میکنه. دیگه این رساله ها همین جور هاست دیگه. نبود آقا امام زمان، دسترسی نداشتن شیعه به ائمه طاهرین همین مصائب را درست کرده. لذا روایت هم داریم گناهش هم به گردن سقیفه بنی ساعده، ولی علی کل حال این مجتهد که استنباط کرده اگه مطابق واقعه به واقع رسیده، اگر مخالف با واقعه هیچی نیورده اما معذوره. حالا اعاده و قضا دارد؟ نه، برای خاطر این که رفعیت از تکلیف، مولا رفعیت کرده از تکلیف، یه مقدار اوورده اما همش نیورده، کافیه؟ بله، تقبل ناقص به جای کامل، مولا ناقصا به جای کامل قبول کرده. ولی علی کل حال این حکم نیورده که سنیا میگن. اگرم شما بگید بنا علی سببیه شیعه هم توشون هست، کسانی که میگن حکم ورده اسمش میزنن حکم ظاهری، که دیگه خیلی خوب محال نیم، اما این حکم ظاهری است که تطبیق با حکم واقعی نداره، و این حکم ظاهری از این پذیرفته میشه یا تقبل ناقص به جای کامل یا هیچی به جای کامل. علی کل حال نه دیگه، حالا از زمان شیخ انصاری به بعد مخصوصا شاگردهای شیخ انصاری من جمله مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه دیگه قائل به طریقیت هم، نه قائل به سببیت. و معنای طریقیت هم همینه که گفتم، یعنی این معتیون به اگر مطابق واقع شد تکلیف رو منجز میکنه، معتیون به اگر تطبیق با مأمورون به نکرد یا عذر است یا بالاخره عذر است یا رفع ید مولا رفع ید از تکلیف کرده یا تقبل ناقص به جای کامل. و چون ما قائل به اجزا هستیم در اون جلد اول در باب اجزا دیگه مسئله خیلی عالی هم در میان. حکم ظاهری یعنی معتیون به، اسمش حکم ظاهری به خود میذاریم، معتیون به مجتهد، معتی مقلدین مجتهد، معتیون به هاشون. این مرحوم شیخ انصاری در باب اجتهاد تقریر میگه اجزا، معتیون بهشون اجزا، اعاده ندارد، قضا ندارد، ولا این که مطابق واقع هم نیست، اما مولا میپذیرد این معتیون به را به جای واقع. این هم مسئله تخته. مسئله آخر در باب اجتهاد و تقلید برای جلسه بعدمون انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.